محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را در این رمضان، ماه رمضان، سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و حقیقت لیلة القدر و صاحب لیلة القدر که هرچه زودتر فرج امام زمان ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین برکات را در این ماه مبارک نصیب منتظران بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان. قسمت نخست سخن تفسیر ادعیه قرآن است در جملات شیوا و زیبای ربناهای قرآن. یکی از کارهای بسیار شایسته و بایسته ای که پدران و مادران در فرهنگ عموم ما مردمان و مؤمنان به کودکان می آموختن این بود که از همون آغاز کودکی که باید نماز رو به کودکان آموخت. نماز برای پسر 7 ساله باید به عنوان تمرین آموخته بشه، هم نماز هم روزه. جالب این است که ما در مشهد یه ضرب المثلی داریم که به بچه ها میگن روزه گنجشکی بگیرید، یعنی میگن این بچه رو سحر بیدار کن، سحری بخوره، بعدم در طول روز تا جایی که میکشه و بدنش طاقت داره و ضعفی، سردردی، ناراحتی نداره ادامه بده، هر وقت هم که خواست بخوره بخوره، مثل یه گنجشک. خلاصه جالب این است که آقا بنده روایت دیدم که این تعبیر گنجشکی تو روایت آمده که بچه ها رو تمرین به روزه دادن بکنید مثل یه گنجشک. تعبیر همین روزی گنجشکی که میگن یه اصلی داره این حرفایی که بین مردم هست، بیهوده سخن به این درازی نبود، که تعبیر خود امامه که بچه ها رو روزه گنجشکی بدید. و بچه از 7 سالگی، بچه پسر یا بچه دختر، باید تمرین نماز بکنه، نماز بیاموزه، بهش تشویقش بکنن و عناوین مختلف در دل دوست بر حیله رهی باید کرد تا این تشویق بشه و نماز بخونه. اگر شروع کرد به نماز خوندن در مثلا همون 7 سالگی و اینها، یاد دارید، به یاد داریم که پدران ما که خدایشان رحمت کند، اونهایی که زندن خدا نگهشون داره و بیامرزه، به ما میآموختند که در قنوت نماز چی بگیم. همه میخواندیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. گمانم اینه که در بین تمام ربناهای قرآن مشهورترین ربناها همینه تو ذهن مردم. یعنی این همه ربنا تو قرآن هست، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا و ربنا و ربنا، مشهورترینش که تو ذهن تمام بچه ها هست، تمام خانم ها هست، دختر بچه ها هست، آقایون هست، همینه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، 120 سوره مبارکه بقره. و آقایان بسیار این دعا مهمه، به ظاهر سادش منگرید، واقعا باطنش خیلی مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود وقتی خیلی دنبال دنیا بری از آخرت عقب میفتی، وقتی خیلی دنبال کار آخرتت بری از دنیا عقب میفتی. فی طلب دنیا اضرارم بالآخره و فی طلب الاخرى اضرارم به دنیا. این طبیعی هم هست. بعد فرمود وقد جمعهم الله لاقوام، گاهی خدا برای یک عده‌ای دنیا و آخرت رو با هم جمع میکنه که هم دنیاش آبادانه هم آخرتش جنت و رضوانه. و آخرون فاز به کلتیهما قد جمع الدنیا مع الاخره و قد جمعهم الله لاقوام. و این خیلی خوبه. پیامبر اکرم نشسته بودن، تشریف داشتن در مسجد و بیاناتی میفرمودند. فرمودند که اگر کسی مثلا این مقدار صدقه بده، یه مقداری صدقه رو فرمودند، خدا بهش این نعمتو میده، این پاداشو میده، این ثوابو میده. خیلی ثواب ذکر کردن. یه عده از فقرای اصحاب پیغمبر که آدمای خوبی هم بودن، اینا به گریه افتادن، گفتن یا رسول الله، ما بیچاره‌ها که دستمون خالیه و چیزی نداریم ببخشیم و انفاق کنیم، ما چی کار کنیم؟ اینا که جلو افتادن این پولدارا از ما. پیامبر فرمود که شما این ذکر رو بگید. بعد چند تا ذکر فرمودن، فرمودن اگر شما هم این ذکر رو بگید همون ثواب ها رو به شما هم میدن. خب پولدارا هم شنیدن دیگه. پولدارا هم گفتن خب ما هم این ذکر رو میگیم. باز این فقرا به گریه افتادن که یا رسول الله ما عقب افتادیم. خب اینا میگن، فرمون خب بگن دیگه، ذالک فضل الله یعطی من یشاء. من که بودم دهنونه ببندم میگم تو نگو. خب این گفته که گفته. حالا اگر ثروتی از ربا و سود بانک و کوفت و زهرمار و رشوه و مشوه و این حرفا در نیاد و کم فروشی و گران فروشی و احتکار، واقعا یه پول حلالی از یه جایی گیره یه کسی بیاد و این براش برکت داشته باشه و باش کار خیر بکنه، من کمه این؟ خیلی خوبه. برخلاف اندیشه های منحط صوفیانه و عرفا و متصوفه، هیچ وقت اهل بیت از خدا طلب فقر نکردن. امیرالمومنین به پسرشون محمد حنفیه فرمود که بنیه استعذ بالله من الفقر، پسرم از فقر به خدا پناه ببر، فانه ذل حاضر، به جهت اینکه فقر ذلته. چشم مردم به عقلشونه، وقتی دستت خالی بود پیش مردم ذلیل میشی. از خدا لذا رزق واسع به خاطر روایات ما. تو همین دعاهای ما رمضان چی میخوانید؟ و انتطیل عمری فی طاعتک و توسع علی رزقی، خدایا رزق من رو وسیع قرار بده، رزق من رو بلا من من احد قرار بده که از کسی منت نکشم، رزق من رو تو روایت داره توی دعای آلیت المزامین هم هست، هنیئن مریئن سبن سبا، گوارا راحت، بدون خونجگری، بدون جون کندن رزق منو به من برسون. حضرت زهرا در اون دعا می فرماید اللهم قننی به ما رزقتنی. بعد می فرماید که روزی من رو جوری قرار نده که به زحمت دنبالش بیفتم. و ما مثلا قدر تحولی، بله عبارت همینه، و اون چیزی که مقدر من می کنی فجعله سهلا میسرا، با آسونی به من برسه و رزق حلال برسه. البته یک کسی آمد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا مدتیه که خلاصه روزیم به هم ریخته و روزیم تنگ شده. فرمودن این روزا چی دعا میکنی؟ گفت اینجوری دعا میکنم که اللهم انی اسالک رزقاً طیبا. فرمود همینه مرد حسابی، خوراک طیب خوراک انبیاست، اصلا گیر نمیاد که بخواد زیاد باشه. تو دعا کن خدای روزی حلال به من برسون. طیب یعنی سوپر حلال. اون طیب روزی هر کسی نیست، خوراک طیب به هر کسی نمیرسه، روزی انبیاه. دقیق میفرمایید بنابراین اهل بیت هیچ وقت نگفتن بیچاره باش، بدبخت باش، نادار باش، بعدم انسان انقدر ابله باشه که بیاد افتخار بکنه ببین که من انسان ناداریم. بد هستن در فرهنگ اهل بیت. حتی اگر نداری باید به سیلی صورت رو سرخ نگه داری. اهل بیت فرمودن که از آداب مؤمن این است که در فقر تجمل میکند، یعنی واقعا نون نداره بخوره اما لباسی میپوشه که همه فکر کنن که وضعش خیلی هم عالیه، یعنی اگه نداشت که همچین لباسی نمیپوشید تا آبروش رو حفظ بکنه. دقت می‌فرمایید؟ ولی که این دعا خیلی دعای عجیبی است. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدای تو همین دنیا به من، پروردگارا پروردگار ما تو همین دنیا به ما حسنه بده. در تفسیر نور و سقلین جلد یک امام صادق می‌فرماید حسنه بده در دنیا به ما یعنی معاش و وسعت رزق به من بده، زندگی خوب به من بده، رزق خوب به من بده. اینو دقت کنید. و حسن خلق، حسنه ای که در دنیا به من میدی رزق واسعه باشه، دستم پیش کسی دراز نباشه، مغروز نباشم، بدهکار نباشم، بیچاره نباشم، گیر نباشم، رفاهیت العیش داشته باشم، زندگی راحتی داشته باشم و حسن خلق داشته باشم. چون ممکنه یک کسی ثروت داشته باشه، یک کسی پول داشته باشه، اما اخلاقش اخلاق عمر ابن خطاب باشه. ببخشید معذرت میکنم. اخلاق عرض میشود که سگ داشته باشه، اینجور بهتر شد. خب پاشه همه رو خواهد تو خونه بگیره، تو زندگی بگیره. خب یک کسی خیلی هم ثروتمند باشه، خیلی هم وضعش خوب باشه، وقتی اخلاق بدی داشته باشه، وقتی عبوسن غم تریکتا را باشه، فز غلیز خشنی باشه، این چلو کبابه، بهترین چلو کباب هم جلوی این بگذارن، هم زهر ما رو خودش میشه، هم زهر ما رو دیگران میکنه. درسته؟ یک کسی اخلاقش خوب باشه تو زندگیش، یه زن شوهری اخلاق خوبی داشته باشن، عاشق هم باشن، دوست داشته باشن، هم با هم اخلاق خوبی داشته باشن، همون اونو خوشگش از هفرنگ پلو هم بهتره. پس ربنا آتنا فی دنیا حسنه که چی داشته باشم؟ اخلاق خوب داشته باشم و رزق واسع هم داشته باشم. وسعت رزق هر کی میخواد از جواد الائمه بخواد، از علی ابن موسی رضا بخواد. باور کنید جوانها مکرر تجربه شده در وسعت رزق متوسل به جواد الائمه باشید، اثرش رو ببینید. و بنده مطلبی که به بچه‌های خودم گفتم، صد بار در منبر گفتم، 101 بار بگم، به شما هم عرض میکنم. پسرم عزیزم، همون اول بلوغ، همون اول نوجوانی، همین 17 18 سالگی، یه مرتبه درست گدایی کن، یک اون پادشاهی کن. گدایی که سرمایه نمیخواد، گدایی در این خانه طرفه اکسیریست. یه مرتبه اول عمر 40 روز چله زیارت عاشورا بردار با تمام آدابش. هر روز صبح بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بگو آقا حاجتم هم اینه که من در تمام دنیا عمرم میخوام سرم بلند باشه، محتاج احدی نباشم، حتی محتاج بدارم، دستم پیش هیچ کسی دراز نشه، حتی به عنوان قرض. ببینه امام حسین چه میکنه. یه نفر از امام حسین درست حسابی بخواه 40 روز زیارت عاشورا که در تمام هم. بعد نری به امام حسین بگی که امام حسین یه چیا کاری بکن که من بتونم زندگی ما اداره کنم. بابا اینا کریمن، از امام حسین کم نخواه، برو از امام حسین بخواه که امام حسین یه کاری بکن من 10,000 خانواده شیعه رو اداره کنم. ما الان داریم، ما الان در شیعه داریم، ما الان در شیعه آدم نماز شب خونه، نماز خونه مرتب امام حسینی داریم که 2500 کارمند داره. همین چندی پیش حرم امام حسین با هم نشسته بودیم، گفتم چیکار میکنی با این کارمنده و با این اوضاع اقتصاد اینها؟ گفت دولت بریده که مثلا 2 تومن ببر باید مثلا بدیم، من 2500 میدم، 500 تا بالاتر میده. میگم زندگی های داره نمیشه، به اسم امام حسین من 500 تومن اضافه بدیم. چرا باید بری از اهل بیت مثلا میگی که آه امام حسین یک کاری بکن مثلا من همین 5,000,000 تومان قرضم داده باشه؟ بابا با امام حسین طرفی؟ نمیفهمی اصلا قصه چیه؟ با جواد الائمه طرفی؟ حضرت رضا نامه نوشتن به جواد الائمه که پسرم انفاق کن و به مردم ببخش، هر چی میتونی ببخش و اصلا نترس که دستت بسته باشد، خدا دستت رو باز نگه داشته. تو نامه جواد امام رضا به جواد الائمه عبارتش اینه: ما ترس، برو بگو یا اول جواد، برو پیش جواد الائمه بگو آقا امر پدر که واجب اطاعتش، بابات گفته به ما بدی، ما محمدی. و از اهل بیت چیزی کم نخواهید، چیزی بد نخواهید، همه چیزو درجه 1 شو بخواه، درجه 1 نگو یک آن قرازه بدید من زیر پام بندازم لک لک نکنم مثلا. بگو آقا بهترین ماشین به من بده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی به کسی از شاگرداشون فرموده بودن امام رضا سلطانه، هرچی از امام رضا میخوای سلطانیشو بخواه، سلطانی از امام رضا بخواه، بگو مرکب منزل هرچی شما قادرید. سرمایه هم که گدایی هم که سرمایه نمیخواد دیگه، یا میگیره یا نمیگیره. حالا اگه بهت ندادن به مصلحتی تو که ضرر نکردی همونجا، ولی اگه زد و گرفت یه عمر راحتی، یه عمر راحتی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حسنه در دنیا چی شد؟ وسعت رزق، وسعت معاش، زندگی راحت و حسن خلق. این شما تأکید میکن. و فل آخرت حسنه، در آخرت به من چی بده؟ امام میفرماد یعنی بهشت و رضوان من الله اکبر. بعدش چی؟ اون اصل 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 حاجت اینه و قنا عذاب النار. اگه تمام دنیا در قصرها بزیی و بهترین رفاه رو داشته باشی ولی آخرتش به جهنم ختم بشه چی؟ لذا سید الشهدا در دعای عرفه ملاحظه فرمودید، فرمود خدایا اولین حاجت من از تو این است که من علیه به فکاک رقبتی من النار، چون هیچ نعمتی نعمت نیست وقتی پایانش جهنم باشه. هیچ نعمتی نعمت نیست، نعمتی که پایانش عذاب خدا باشه. اصلشون قنا عذاب الناره. پس ربنا آتنا فی الدنیا حسنه گفتیم و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. شاید از 20 سال 30 سال پیش یه روایتی تو ذهن من همینجوری مونده اون تحتها که معنی یکی از تاویلش اینه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، الان گل از گل جوانها شکفته میشه. البته خلاصه به حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، اما ذکر العش وصف العش، وصف العش نصف العش. خلاصه ربنا هب لنا آتنا فی الدنیا حسنه یعنی خدا یک زن خوبی به ما بده تو این دنیا. شما روزه میگیری؟ در این دنیا زن خوب به من بده که زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. بعد از ولایت امیرالمومنین و نعمت ولایت و معرفت باور کنی هیچ نعمتی به اندازه زن خوب خوب نیست، چون اگر زن خوب همراه هم قدمی داشته باشی در زندگی موفقی، و اگر زن بد ناسازگاری داشته باشی همین دنیا برای جهنمه، همین دنیا برای جهنم میشه، پیر میکنه آدم رو زن بد. و کنار واقعا این حرف درستیه، کنار هر مرد موفقی حتما یک زن هم قدم و همگام و همدلی هست، امکان نداره نباشه، این ثابت میشه حتی در سیره معصومین. خب کنار هر مرد موفقی یک زن همراه همدل سازگار و فروتن هست. یادی بکنم از اموات شب جمعه مرحوم آیت الله علامه شیخ علی نمازی در مشهد صاحب مستدرک سفینة البهار، شون میفرمودن که من تمام توفیقاتم رو بعد از نعمت خدا و عنایت اهل بیت از این خانمم دارم. چرا؟ فرمودن که ما اجاره نشین بودیم، تو یه اتاق زندگی میکردیم. شما جوانایاتون نیست، قدیما اون خانم کنار اتاق یه دونه آلادین میگذاشت، یه دونه پیکنیک میگذاشت، آشپزخونش هم همون بود دیگه، همه زندگی توی اتاق بود. توی یه اتاق زندگی میکردیم، 5 بچه داشتم، اما این خانم هم جوری این 5 بچه رو اداره میکرد که من تو همین اتاق 5 110 جلبار رو 5 مرور کردم تا تونستم مستدرک سفینة البحار رو بنویسم. و مفصله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای زن خوب به ما بده، و فی الاخره حسنه، تو آخرت هم از حورالعین خوبش به ما بده، و قنا عذاب النار، و ما رو از عذاب خودت نگه دار که یک زن خلاصه ننه فولادزره ای نصیبمون بشه، زندگیمون آتیش بزنه. اینم یک تعویله. تعویل حقیقی بالاتر از این حرف هاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، که حسنه چیست؟ حب و علیین حسنه. حسنتون لا تزر معها سیئه، و فی الاخرت حسنه، در دنیا حب علی رو داشتی، در آخرت یوم ند او کل اناس به امامهم، بگن علوی ها بیان، یوم ند او کل اناس به امامهم، بگن بیا پیش زیر پرچم صاحب الزمان، بیا پیش زیر پرچم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرمود من بر سر پل صراط می ایستم و قسیم النار و الجنه، هر کی میاد من تقسیم میکنم به جهنم، میگم این مال تو، این یکی مال منه، این مال تو، این مال من. یا امیر المؤمنین، من اگر خوبم اگر بد از تو ام یا علی. حب علی حسنه، آتنا فی دنیا حسنه، یا رب دلم مهر علی افسون کن، اللهم زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین، در دنیا و آخرت مهر علی را با وجود من آکنده کن، در دنیا و آخرت من را با ولای علی زنده بدار، با ولای علی بمیران، در آن دمی که بمیرم به یاد روی تو باشم یا امیر المؤمنین. تمام، صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله خلفاء الله و اوصیائه و حججه. قسمت دومین سخن در اخلاق است با استفاده از نور زیارت امین الله، مستنتاً به سنن اولیائک، مفارقتاً لاخلاق اعدائک. امشب شب جمعه است و شب آدینه و شب اجابت دعا. عنایت بفرمایید خواهران و برادران محترم و مکرم، یکی از مهمترین سنت ها و آداب و اخلاق و سجایا و خصلت های اولیاء خدا، مردان خدا و دوستان خدا، شب زنده داری است، تهجد است و تعبد است. نمی شود کسی به راستی از دوستان خدا و از اولیاء الهی باشد و از جمله کسانی باشد که شب همه شب خفته است و خوابیده است و شب بر او گذشته و رازی و نیازی نداشته. این نکته چنان بود که کج دار و مریض. می شود من این دیوان رو کج بگیرم و نریزه؟ نمیشه. محاله. محاله که انسان در معنویت و در قرب خدا به جایی برسد و به خدا نزدیک بشود بدون سحر، بدون شب زنده‌داری و بدون نماز شب. الا ما شاء الله، اهل بیت روایت فرمودن و تأکید کردن، مکرر عرض کردن، امام عسکری می‌فرماند کسی که نماز شب نمی‌خونه اصلا از ما نیست. و اون بزرگ فرمود پسرم دنیا میخواهی نماز شب، آخرت میخواهی نماز شب، خدا هم میخواهی نماز شب. نبودن در بین یاران اهل بیت و اصحاب اهل بیت و شهیدان خدایی و اصحاب همه ائمه و علمای راستین، علمایی که نه سنی زدن نه صوفی زدن، نه پالانشون کجه، علمای راستین شیعه و اولیاء خدا، نبوده کسی که بی نماز شب باشد و به جایی رسیده باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. این حدیث رو مکرر خواندیم، فرمود موسی دروغ میگوید کسی که میگوید مرا دوست دارد و نیمه شب میخوابد، چون هر محبی دوست دارد با محبوب خودش نیمه شب خلوت کند، چطور من رو دوست داشتی و حال اینکه شب خوابیدی؟ ببینید آقایان، عزیزان، رفقا، یکی از آفات آخرالزمان و مردم آخرالزمان در روایات ما این است که در ذیل این آیه شریفه سامرتن تهجرون، مردمان در آخرالزمان شب زنده دارن و شب بیدار میمانن، اما به لهو و لعب و غفلت و معصیت. یعنی وقت نماز شب از ساعت چنده؟ از نیمه شب. بگو مثلا الان از 12:30 دوازده است. خب عموم مردم الان نگاه بکنی، نه در ماه رمضان، توی سال تا 1-2-3 شب بیدارن، هستن یا نیستن؟ بعد به چی میگذاره؟ به هیچ، به چرند دیگه. حالا به گفتگوی با هم نمیگذره که مثلا پدر و پسر و خواهر و مادر و زن و شو بشینن حالا هم بپرسن نه، هر کدومون یه گوشی داریم و توش همین جور داریم پرسه میزنیم. اگه از ما بپرسن که بابا اینا الان کجا رفتی، کجا آمدی، یعنی گاهی یک شخصی اهل معصیت هم نیست، چیز خلاف هم نمیبینه، چیز معصیتی هم نمیبینه، اما همین جوری داره وقتشو هدر میکنه، پرسه بی خود میزنه، الکی همین جوری داره وقتشو میچرخونه. یک دو سه نصف شب خوابیده، بعد آمده به من میگه که آج آقا 6 ماه نماز صبحم قضا میشه، هر کاری میکنم نمیتونم بیدار بشم. خب علتش چیه؟ معلومه دیگه، ساعت 2-3 نصف شب میخوابی، میتوانی صبح بلند شی؟ نه، حتی که بلند میشه اون بلند شدن ارزشی نداره. گیریم سامرتن تهجرون، فرمودن شب بیدار موندن روا نیست مگر برای چند نفر. یکی برای طالب علمه، که طالب علم شب بیدار باشه و مطالعه کنه. انصافا مطالعه در شب برای بنده که شاید مثلا از 12-13 سالگی تا الان، یعنی تو این 40 سال عمر، من شب فقط درست میتونم مطالعه کنم. شب یه سکوتیه یا آرامشیه که خوب میشه مطالعه کرد. یکی برای طالب علمه، دوم برای تازه داماد که خب حالا شب عروسیشه دیگه، شب زفاف کم از روز پادشاهی نیست. سوم گفتن برای پاسبان و پاسدار، و یعنی کسی که محافظت و امنیت مردم رو بر عهده داره، باید تو خیابون‌ها بچرخه تا مردم امنیت داشته باشن و بخوابن. و پنجم کسی که بلند میشه نماز شب میخواند. ببینید شما در هر رشته ای که باشید اگر میخواید موفق بشید باید نماز شب بخوانید. قرآن فرموده است بلند شو نیمه شب، تهجد کن نافلتن، یعنی یک اشانتیونیه که بهت میدیم، یه هدیه یا رسول الله که بهت میدیم. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، هر کی در هر رشته ای باشه اگه نماز شب بخواند به مقام محمود میرسه، یعنی به یه جایگاهی که همه از او تمجید خواهند کرد. بنده بارها اینو گفتم، روایت داریم نماز شب انسان رو خوشبو میکند، خوشرو میکند، خوشخو میکند. طرف میگه آقا من این مدتی بد اخلاقم، بد دهنم، اصلا به پدرم مادرم بچه‌ام کارگرم تو خونه همش عصبیم و درگیرم، چه کنم؟ ما میگیم نماز شب بخون. همین جدیدن یکی از رفقا در شبان القاسم از عزیزترین عزیزان به من گفت که آقا مدتی بی خودی خدا استرس دارم، استراب دارم، یعنی نه چک دارم نه اجاره، هیچی، همه چیز زندگی مرتبه، اما یه استراب پنهانی در درون دل من هست که مثل خوره داره منو میخوره، چه کنم؟ عرض کردم نماز شب بخون، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نماز شب بخون آروم بشی. نماز شب خشونت رو از رفتار شما میگیره، حسن و خلق بهتون میده، خوشخو میشید، خوشبو میشید، خوشرو میشید و رزق نماز شب خون تضمین شده است. آمده پیش امام صادق میگه که آقا من اوضاع مالیم به هم ریخته، خلاصه گرفتارم. امام فرمودن نماز شب بخون، گفت میخوانم. امام برگشتن به اینایی که نشسته بودن، فرمودن میبینید که به قول ما راست راست جلو من داره دروغ میگه؟ اگر نماز شبش درست بود وضعش اینجوری نبود. رزق آدم نماز شب خون تضمین شده است. و البته اینو بهت بگم پسرم که این خیلی بده که آدم برای رزق نماز شب بخونه، برای که خوش رو باشه و بگن نورانی شده. این هم مال بچه هاست، نماز شب بخون چون حجت ابن الحسن نماز شب میخونه. نماز شب بخون که سحرتو پیوند بزنی به امام زمان. نماز شب بخون بین این دوتا رکعت درکت درکت یه سلامی بده، بگو یا بقیت الله، الان هم شما هم مشغول نماز شبید، نرگس چشم مست تو نازم که سحرها همیشه بیدار است. قربونت برم یه دعایی هم به من بکن، یه نگاهی هم به من بکن. نماز شب بخون یه چیزی بچشی از معنویت، از قرب خدا، از محبت خدا. الهی من زل از ایزاق حلاوت محبتک فرام من که بدلا، خدایا کیه که شیرینی محبت تو رو چشیده باشه و چیز دیگری بخواد؟ ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. اینا چیه؟ حالا گیرم که نماز شب خوندم رزقم واسع نشد، صورتم خوشگل نشد، خود نماز شب و عشق است، خودش مهمه. الان اگر به شما بگن که آقا شب قدر یه ویزای مجانی بهت میدیم، خرج سفرت هم میدیم، رفت آمد مجانی، برو سحر کربلا توی حرم امام حسین باش، هیچی هم بهت نمیدیم، نه غفران ذنوب نه حاجت، همین. حاضر نیستی بری؟ نمیری کربلا؟ امام حسین کشت مرده خداست، خدا اونقدر عزیزه که حسین همه چیزشو داده، گفته رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، از سر بهتر آوردم، برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا. الهی بمیرم چطور رفت حرفی طرف، برای خوردن سیلیس سال دختر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، برای روی دست خود علی اصغر آوردم، علی اکبرم آوردم، همه چیزم فتای تو. ترکت الناس ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا. دقیق میفرمه چی عرض میکنم؟ که آقا نمیگم نماز شب بخون، نمیدونم زن بهت بدن خون، اینا رو ولش، نماز شب بخون، یه چیزی بفهمی، یه چیزی بچشی. سنت اولیاء خدا مستنتم به سنن اولیائک اینه که نماز شب بخونی، سحری داشته باشی، یه ساعت با از اون بلند شو. رفقای نازنین، این چهره های دلنشین، این جوانان برومند، الان که ماه رمضونه دیگه، شبا بیدارید، از الان این 30 شب ماه رمضون رو تمرین کنید، نماز شب بخونید، عادت کنید که دیگه تو ماه شوال برید انشاءالله تا محرم. از الان وقت بگذارید برای نماز شب، عادت کنید، ولو شده یک کمی سحری کمتر بخوری و یه جوری تنظیم کن که حتما نماز شب رو بخوانی. وای بر ما اگر شب نماز ماه رمضان باشه و نماز شب رو نخونیم. حتی خانم ها، بچه شیری داری داشته باش، شوهر داری، دخترها و پسرهای جوان که ازدواج کردید، بهترین لذت هم اینه که دختر و پسر جوانی که تازه داماد و تازه عروسن همه برای نماز شب بیدار کنن. آقایونی که همسن سال منید، باهاش خانمتون قرار بگذارید، بگید یه شب من اگر خواب موندم مثلا سرب به ازون شما بیدار شدی، منو بیدار کن، من اگر بیدارم تو رو بیدار کنم، بیدار کنیم، همه چه اشکالی داره. زیباترین لحظات عمر یک زن شوهر اینه که یک کسی این ور اتاق و این ور پذیرایی بگه الهی العفو، اون یکی اون طرف پذیرایی بگه الهی العفو. الهی چقدر من تو این لحظه دلم میشکنه هر وقت یادم میاد اتاق زندگی فاطمه زهرا و امیرالمومنین یه اتاق 4x5 بود. هر شب اون گوشه اتاق امیرالمومنین میگفت مولای یا مولای، و فاطمه زهرا این طرف میگفت الهی العفو الهی العفو. هر دو با نغمه راز و نیاز هم روح می گرفتن. بمیرم برای امیر المؤمنین، و شبهایی که زهرا رو از دست داد بلند می شد می دید جای خالی زهرا هست، زهرا نیست. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می سوزه. لذت تمام عمر، والله جوانها، لذت تمام عمر نماز شبه، لذت دنیا نماز شبه. لذا پیامبر اکرم فرمود من از دنیای شما عطر رو دوست دارم، زنان رو دوست دارم و نماز را. تمام لذت دنیا سحره. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن. اگر میری حرم امام حسین، اربعین، عرفه، شب قدر، میری حرم امام رضا، میری کاظمین، میری سامر را چی میخونی پسر من؟ زیارت امینالله افضلشه. وقتی میخونی مستنتم به سنن اولیائک، اگر این دعا مستجاب شده باشه یا شده بود، الان باید نماز شب خون باشی. چرا نیستی؟ چرا نیستی؟ ما در عمرمون دیدیم کسانی که یه شب نماز شبشون قضا میشد تا ظهر گریه میکردن، و اگه یه مرتبه از یه کسی غیبت کنی خدا نمیگذاره اون شب نماز شب بخوانی، یه دروغ بگی خدا نمیگذاره نماز شب بخوانی. ایناش هم هست که همش از طرف تو نیست، باید چیزایی رو آماده کنی. کفاره شرابخوری هایی به حساب، کفاره برخی از گناهان و حرف بی خود زدن و هرز چشمی و هرز دلی اینه که نمیگذارن شب نماز شب بخوانی، نمیگذارن شب نماز شب بخون. مستنتم به سنن اولیائک، برنامه ریزی کنید. بنده الان 52 سالمه. آقا آقای امیر، آقا عزیزان من، رفقایی که الان 20 سال عمرتونه، به علی اکبر امام حسین قسم، به ارباب امام حسین قسم. از بیشترین چیزی که پشیمونم اینه که شبهایی که نماز شب نخوندی و دیگه نمیشه برگردی. و اتفاقا فصل نماز شب جوانیه، نه الان. فصل عبادت جوانیه، نه الان. الان میخوام روزه بگیرم، 3 روز روزه گرفتم الان، واقعا شما رو تار میبینم. دکتر گفته آقا روزه بگیر، اگر چشمات تار شد دیگه نگیر. الان از 2 متری به بعد هیچی درست نمیبینم. خب مشهوری نگیر، حسرتش به دلت میمونه. وقتی میتونی تو سجده 100 مرتبه بگی الهی علف، این شما سرتون رو میگذارید به سجده، بگو به علیین، به علیین، به علیین، به علی، بالقرآن، بالحسین یا رب. خب اینا رو تو جوانی میتونی انجام بدی. بلا نماز واجبت رو که در سن من و 7 سال من باید رو صندلی بخونی. فصل عبادت جوانیه، فصل نماز شب جوانیه. اصلا حال و لذتی که در جوانی از نماز شب در معنویت آدم میبره، در پیری دیگه اون حال نیست، چون دل زنگار گرفته، دل مچاله است، دل افسرده است، دل مرده است، پر گند و لجن و چرک گناهه، دیگه تابش نداره. قدر بدانید، نماز شب بخوانید، علیک به صلات اللیل، و نیرو بگیرید، مدد بگیرید. سحر از من بپرسید، ز من پرس فرسوده روزگار. وقتی میخوایی مولنشی نماز شب بخونی، واویلاس برای شیطون، هر جور باشه کشتی میگیره، نذاره بلندیت کنه. خب نذاره بلندشی، اونجا 4 تا یا علی مدد بگو ببین چی میشه. تا دیدی سنگینی از رخت خواب نمیتونی از رخت خواب بیای بیرون، 4 مرتبه بگو یا علی مدد، یا امیرالمومنین، یا علی، یا علی مددی. میبینید مثل سگ در رفتن شیطون. دیدی سنگین تری، اصلا نمیتونی بلند شی، حالشو نداری، 2 تا یا صاحب الزمان بگو ببین حجت ابن الحسن چطور مدد میکنه. بعدم عرض کردم مرحوم آقای حلبی میفرمودن اول که سحر بلند میشی، این بدن تو حکم مرکب تو رو داره دیگه، روح به این مرکب سواره. خب این هنوز مثلا تو چرته و هنوز تو خوابه و هنوز پشمرده است، اول شو بلند شو، این خره رو، این مرکبه رو راه بنداز، یه چایی بهش بده، یه جوری، یا آب سردی به صورتت بزن تا این از اون پشمردگی در بیاد. بعد بلند شی نماز شب بخوانی، یه رب زودتر بلند شی، چی میشه؟ در کل سال 2 رکعت ولو شده نماز شب بخوان. امیرالمومنین فرمود من اراد العلم فعلیه به 5 خصال. اگر کسی دنبال علم و معرفت حقیقیه، دنبال معرفت امام زمانتی، 5 کار رو باید انجام بدی. اون 5 کار مفصله، یکیش اینه، صلات اللیل ولو برکعتین، باید نماز شب بخوانی ولو 2 رکعت شده. نگو که خب الان نزدیک اذانه، خیلی خب بلند شو 2 رکعت شو بخون، الان 3 دقیقه به اذانه، باشه نماز وتر رو بخون، الله و اکبر 1 رکعت بخون. بلند شدی اصلا اذان گفتن، قضاش رو به جا بیار، قضاش رو به جا بیار. میشود نماز شب قضا کرد؟ بله. و حجت بر شما جوانها تمام. وقت نماز شب برای بنده و امثال بنده از نیمه شب تا اذان صبح، اما خدا اینقدر مهربان است که تو رساله هام نوشتن، فرمودن اگر کسی جوان است، خدا اینقدر دوست داره جوان نماز شب بخواند که میگه جوان بعد از نماز مغرب عشاء هم میتواند نماز شب بخواند. دیگه چه بهانه ای داری؟ شب 11 میخوای بخوابی، کل نماز شب نیم ساعت 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. قبل از اینکه بخوابی بخون صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. سلام و صلوات خداوند به تعداد قطرات باران و برگ درختان و رمروریگ بیابان و شمار ستارگان بر روح سید و سرور و سالار و مهتر و رهبر ما صاحب الامر و زمان. قسمت آخرین سخن نسبت به اعلی حضرت ولی عصر است. دقت بفرمایید، یکی از القاب حضرت حجت ابن الحسن مهدی زهرا سلام الله علیه، و بلکه از مناسب ایشون و از مناسب مهم ایشون و جایگاه ایشون در عالم هستی این است که اون بزرگوار خلیفت الرحمن است، خلیفت الله فی الارض است. خلیفت الله فی الارض یعنی چه؟ خلیفه یعنی جانشین. فرض بفرمایید که فردا شب بنده به دلیلی نتوانم بیام، یه نفر رو تعیین کنم که به جای بنده اینجا منبر برود. این عزیزمون که امشب انقدر قرآن رو زیبا و شیوا خواندن، فردا شب مشکلی داشته باشن جایی بخوان تشریف ببرن، یه قاری محترمی که همین جور که ایشون این هنر رو داشتن و اینچنین قرآن میخواندن تشریف بیارن به جایشون، میگن این آقا جانشین اوست. یه مثلا فرمانده کل قوا داریم، یه کسی میشه جانشین، او میگن جانشین فرمانده کل قوا. یعنی چه؟ یعنی هر اختیار اون آقای اصلی داره اینم داره، امضای او امضای اوست، دستور او دستور اوست، نهی او نهی اوست. معنیش همینه. خلیفه یعنی جانشین. خلیفت الله فی الارض یعنی جانشین خدا در زمین. جانشین خدا در زمین نه به معنای این است که مردم بر او سجده برند و او رو ستایش کنند و او رو پرستش کنند، نه خیر، یعنی او دست خداست در زمین، یعنی در زمین اطاعت از او، اطاعت از خداست، فرمانبری او فرمانبری خداست، معصیت او و نافرمانی او نافرمانی خداست، ولایت او ولایت خداست، امر او امر خداست، سخن گفتن با او سخن گفتن با خداست، خواستن از او و خواهش از او خواهش از خداست. لذا طرف میگه آقا ما به امام رضا یا به امام زمان بگیم شما حاجتمونو بده، یا به امام زمان بگیم که یا به امام زمان بگیم که آقا شما حاجت من رو از خدا بخواه، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ چون ایشون جانشین خداست روی زمین، خلیفه خداست روی زمین. شما به خلیفه خدا و جانشین خدا بگو آقا حاجتم رو بده. منظور چیه؟ منظور اینه که شما در مقابل خدا یه دکان جدیدی باز کردین؟ نه، چون تو خلیفت اللهی، چون خدا همه چیز رو به حساب شما ریخته و خلاصه چک بی امضا بهت داده و تفویض کرده به شما، خواستن از شما خواستن از خداست، گفتن به شما گفتن به خداست، توسل به شما در حقیقت از خدا خواستنه، بنابراین شما جانشین خدایید بر روی زمین. این میشه خلیفت الله. خلیفت الله معنیش اینه. حالا دقت بفرمایید خلفاء الرحمن کیان؟ خلیفت الله اینجوری نیست که هر کسی از مادرش قهر کنه دو روز در یک قاری عبادتی ریاضتی در یک معبدی در یک خانقاهی در یک مسجدی یه شالی به کمرش ببنده، سبلتی دراز کنه، کلاهی بگذاره، خرقهی بپوشه، ترک حیوانی بکنه، چهار تا کرامت علکی مثلا از خودش به خرج بده، این بشه خلیفت الله. خلیفت الله جعلیست. یعنی چه؟ یعنی باید خدا خلیفه بر روی زمین تعیین بکند. خاک بر فرق من و تمثیل من. الان در روی زمین یک کسی که صاحب قدرتیه، صاحب شوکتیه، صاحب یک حکومتیه، او تعیین میکنه که جانشین من کیه، قائم مقام من کیه، دیگران که نمیتونن تعیین بکنن. دقت میفرمایید جانشین فرمانده کل قوا رو کی تعیین میکنه؟ فرمانده کل قوا سبحانه و تعالی، حضرت قادر سلطان مهیمن، خدای متعال جل و علا، خود خدا تعیین میکند که خلیفش در روی زمین چیست. لذا شما قرآن میخوانید این شبها، قرائت بفرمایید یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، داوود من تو را، ما خدا تو را خلیفه قرار دادیم روی زمین. این چنین نیست که خلفاء الرحمن رو مردم انتخاب بکنن. این چنین نیست که یک کسی به ریاضت و به عبادت و به تقوا، خیلی این بحث مهمه، و به پارسایی بتونه به مقام خلافت اللهی برسه. کیا آمدن گفتن آقا میشه به ریاضت و عبادت به خلافت اللهی رسید؟ صوفیه. تمام مقاماتی که مخصوص اهل بیت است، چرا اینقدر اهل بیت صوفیان رو لعن کردن؟ چرا اینها رو منحرف دانستن؟ چون تمام مقاماتی که خاص اهل بیت، این آمدن برای خودشون ادعا کردن. اونا میگن انسان باید ریاضت بکشه، سیر و سلوک کنه، در طریقت گام بزنه تا برسد به مقام خلافت اللهی. چی میگه امو؟ تو کی هستی که به مقام خلافت اللهی برسی؟ اصلا تو الله رو نفهمیدی و ندانستی، لذا راحت فکر میکنی خلیفت اللهی کار هر تردامنه پست فطرتیه که 4 روز بیاد مثلا 4 تا ریاضت بکشه، 4 تا هو بکشه، 4 تا گوشت نخوره، یه گوشه بنشینه، خب هوهویی بکنه، گوگویی بکنه، سماعی بکنه، رقصی بکنه. بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری قارنش، من میشه خلیفت الله، اطاعت از او اطاعت از خداست، ولایت او ولایت خداست. اینا کشیه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت مطلقه الهیه فقط مخصوص معصوم است و مخصوص علی و اولاد علی است. خلافت اللهی فی الارض مخصوص علی و اولاد علی است، مخصوص کسانی است که از حب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، مخصوص کسانی است که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. هر کسی میتونه خلیفه الله بشه. و بعد شما برو سراغ دراویش، سراغ خرقه ها، سراغ سلاسل، و جدیدن حتی بعضیایی که آخوندن و شیعند و معمم و اصل اون بتون ریزی و مایشون تصوف به اسم عرفان آمدن وسط میدون، اینا هم دیبینم که در کتاباشون نیزن که ما باید در ریاضت به مقامی برسیم که خلیفت الله بشیم. زکی بابا جمع کن برو. تردامنان رسوا، تو به مقام خلافت اللهی برسی. و اینها آقایون در حقیقت مشرک در ولایتن، اینها مصرف در ولایتن. یک کسی میاد میگه که آقا من 12 امامو قبول دارم، کربلا میرم، چیکار میکنم، فلان میکنم. حاج آقا چرا کار من حل نمیشه؟ من نمیتوانم، تقیه میکنم، نمیتوانم بهش بگم مشکل تو کجاست. مشکل تو این است که تو مشرکی در ولایت، مشکل تو این است که تو مصرفی در ولایت. اگر کسی غیر از این امامان رو معصوم دانستی اسراف کردی. مصرفی. 1000 مرتبه برو حرم امام رضا، اصلت اسرافه، نمیفهمی. تو کسی غیر از معصومین رو خلیفت الله میدانی، تو کسی غیر از معصومین رو حجت الله مطلق میدانی. ولی مطلق امیرالمومنین است و صاحب الزمان، معصوم مطلق امیرالمومنین است و بیا تا صاحب الزمان. ولایت مطلقه الهیه، امامت مطلقه الهیه، عصمت مطلقه الهیه، حجتیت مطلقه الهیه، اینا خاص این آقایون و این انوار پاکه. وقتی اینو آمده دیدی با آقا جونت که یک شالی به کمرش بسته و انگشتر میده و 4 تا هایهو میکنه و مثلا میگه دیروز تو به زنت آروغ زدی، زنت گفت طیب الله، بعد فکر میکنی تو الان از آسمان آمده. خب یه جن نمیتونه از این خبر رو بده، هیچ جن نمیتونه خبر از این خبر رو بده. یه رفیقی داشتیم سالها مشهد، کلاس هایی میومد، یا گرفتار شیخیه کرمان شد، منحرفی. آمده بود به من میگفتش که حاج آقا من 10 سال کلاس های شما آمدم، فقط گفتید امیرالمومنین بر حق است. قاسم میگم عمر بر حق مرتیک. 1000 سال دیگه هم که بیایم ما میگیم امیرالمومنین بر حق. اصلا ما چیزی غیر از این بلد نیستیم. نیست بر لوح دلم جز الف اقامتی. خب حالا چی شده؟ حاج آقا من رفتم مثلا گیر یکی از این مرادهای شیخیه کرمان. از کرمان به من زنگ زده گفته الان دست خانم توی آشپزخونه با کارت نبرید، همون لحظه حاج آقا برید. خب اینه یه جن نمیتونه به ادیاد بده، تخم جن. اینکه کاری نداره که، اینجور بازی ها که کاری نداره. بعد میبینی که آقا جون خودش رو یا قطبش رو یا مرادش رو عوضی گرفته با حجت ابن الحسن. یعنی اگه بهش بگی آقای امام 13 امتون، میگه نخیر نخیر نه 12، اما عملا به هر چی که برای امامت لازمه معتقده نسبت. اطاعت مطلق رو از اون، اطاعت مطلق فقط مخصوص معصومه، به جهت اینکه معصوم خطا نمی کنه. لذا اگر یک کسی عقلا ثابت شد که هیچ خطایی ممکن نیست انجام بده، عقلا میگه اگر مطلقا اطاعت کردی از او عیب نداره. صوفی آمدن همه اینا رو سرایت دادن به اخطابشون. لذا مولوی شب جمعه است نمیخوام شعر بخونم، در حافظه دارم، نمیخوام شب جمعه شعر بخونم. مولوی در مثنوی رسما میگه اینجوری نیست که یک مهدی واقعی شخصی وجود داشته باشه که پسر علی ابن ابی طالب باشه. نه، در هر زمانی یک ولی هست، یک قطبی هست که او ولی و قطب، اطاعت از همون لازمه، همون مهدی است، خواه از نسل عمر خواه از علی، خواه از نسل عمر خواه از علی. میگه اصلا لازم نیست که اون مهدی یک امام خاصی باشه که غایب باشه و نمیدونم کی ظهور بکنه. نه، مهدی هادی ویسته راهجو، همون ولیی، همون قطبی که در هر زمانی هست از صوفیه، خواه ظاهر خواه پنهان پیش رو، خواه پنهان خواه ظاهر پیش رو، اعتقادشونه واقعا. قطب عالم امکان کیست؟ شخص مهدی پسر امام عسکری. حجت خدا کیست؟ شخص مهدی پسر امام عسکری. معصوم مطلق کیست؟ شخص مهدی پسر امام حسن عسکری. ولی تو کیست؟ ولیی که بر جان و دل و روح تو اولا من نفسک ولایت دارد، ولیی که صاحب ولایت تکوینیه است، بر ذره ذره عالم وجود ولایت دارد و صاحب ولایت تشریعی است، بر تمام دین و شریعت ولایت دارد. این کیست؟ فقط مهدی است. خلیفت الله کیست؟ فقط علی ابن ابی طالب است. اول خلیفه کیست؟ مولانا علی است. آخر خلیفه کیست؟ مهدی است. اگر گفتی خلیفت الله، اگر گفتی معصوم، اگر گفتی حجت الله، اگر گفتی ولی مطلق الهی، کسی غیر از حجت ابن الحسن است، تو مصرفی. اینو من نمیگم که از خودم اختراع کرده باشم، تو روایت داریم این شخص مصرفه. بعد چنین شخص مصرفی، هزار مرتبه برو حرم امیرالمومنین، هزار مرتبه پیاده برو کربلا، هزار مرتبه برو پیش امام رضا، هیچ خبری نیست. چون در اصل ولایت تو مشرکی، در اصل ولایت تو مصرفی، تو مطرودی و خودت نمیدانی، تو مطرودی و خودت نمیدانی. اول اعتقاد تو درست کن نسبت به خلافت، مقام خلافت اللهی. این خدا نمیدونم بگم بگذره ازش نگذره ازش. آقای آسد حسن ابتهی سید بود، مؤمن بود، آثارش خوب بود در راه امام زمان، یا آخرا برداشت کنه دستگاه سیر و سلوک و فلان این حرفا رو انداخت، بعد اونجا نوشت که آدم باید به مقام خلافت اللهی برسه. اه، من تو باید به مقام خلافت اللهی برسیم؟ میتوانیم مقام خلافت اللهی برسیم؟ اصلا مقام خلافت اللهی قابل حیاست و قابل دسترسی است؟ صوفیه میگویند امام مطلق شدن، ولی شدن، قطب عالم امکان شدن قابل دسترسی است و میتواند انسان برسد. ما میگیم این مقامات جعلی است، خدا اختیار کرده است، خدا اشتباه کرده است، خدا استفا کرده است، با اجازه شما و بی اجازه شما، من دوازده تا رو فقط انتخاب کرده است. یکی نه که نصفه همون کنه، یه چارک هم اضافه نداره. اول هم علی ابن ابی طالب و آخر هم المهدی و تمام التماس دا. حتی آقای محمد ابن عثمان و آقای عثمان ابن سعید و آقای حسین ابن نور، اینا ولایت بر ما نداره. خود محمد ابن عثمان و عثمان ابن سعید و حسین ابن نور و علی ابن محمد سماری، اینا خلیفت الله فی الارض نبودن، اینا سفیر امام بودن، سفیر امام بودن. حتی جناب مسلم ابن عقیل ولایت نداشته، حتی جناب مسلم ابن عقیل سفیر الحسین بوده، سلام الله علی مسلم ابن عقیل، پدر و مادرم قربانش، سفیر الامامه. اما مسلم ابن عقیل خلیفت الله فی الارض، شما یه جا زیارت چه دارید؟ السلام علیک یا خلیفت الله فی الارض. حتی سید الکریم، شما میتوانید به سید الکریم بگید السلام علیک یا خلیفت الله، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا حجت الله؟ نه آقا جان، یه امامزاده محترم و مکرم، السلام علیک یا عبد الصالح، المطیع لله و لرسوله. تو مطیع خلیفت الله بودی، پس مقام خلافت اللهی، مقام امامت، مقام ولایت، مقام عصمت، اینا دستیازیدنی نیست. این چون این نیست که شما سعی کنی، تلاش کنی به همچین مقامی برسی. اینا حرفای صوفیه است، گول نخورید. و اگر میبینی یه جای کارت گیره، یه زمانی در حدود عرض کنم خدمت شما که بله 30 سال میشه، شاید بیشتر، 32 سال پیش یه آقایی در تبریز مشکلی داشته بود، مشکل هات معمم و خیلی هات، در خواب حضرت رضا رو خواب دیده بود، فرموده بودن بلند شو بیا مشهد، برو سراغ آقای فلانی از اساتید ما تا مشکلت حل بشه. شون اصلا نمیدونست که آقای فلانی کیان. از تبریز بلند شده بود و آمده بود و همین جور در مشهد، خدای حالا من آقای فلانی رو از کجا پیدا کنم. رفته بود مسجد ملا حیدر، مسجد مرحوم آیت الله مروارید بزرگ. اونجا بعد از نماز گفت برم از این آقای جماعت بپرسم. خدمت آقای مروارید رسیده بود، گفت آقای فلانی دارید در مشهد شما؟ بله، از علمای بزرگ مشهد. چطور؟ گفت بود امام رضا رو من خواب دیدم، گفتن مشکلی دارم و به دست ایشون حل میشه. آقا فرموده بودن از قضا منزلشون همین نزدیکیه، همین کوچه رو برو، کوچه ملک، تا برسی به منزل ایشون و برو ایشونو ببین، نه حاجبی داره نه دربانی میتونه ببین. آقا، همون آقایی که امام رضا به ایشون حواله داده بودن، گفتن این آمد. هرشون برانداز کردم مشکلشو، خدا این چه مشکلی داره. تهش رسیدم به این که دیدم این مشرکه در اصل ولایت، این مصرفه. بعد بهش گفتم ببین تو چقدر بدبختی. شیخ بود، پیر مردی هم بود. مشکل تو مشکلی نیست که فکر میکنی حالا یه حاجتی از امام رضا خواستی. منم کسی نیستم، امام رضا تو رو فرستادن پیش من تا اول این چارچوب اصلی شاسی اعتقاداتت رو درست کنم. مرد حسابی تو مصرفی، رضا جوانا اگر میبینی در تهران شما راه افتاده، در مشهد هم راه افتاده، میرن سراغ یه آقایی میبینم مثلا شالی به کمر بسته و یک کلاهی و یک عبایی و یک 7-8 انگشتری و پوزی و اطواری و بعد یک حال و هویی و روزه میخوانن یه جوری کلشو میچرخونه و خلاصه نصفش ادا و اطواره. خب کم کم میگه آقا اگر میخوای انسان بشی باید بیای زیر خرقه من. ممکنه نگه خرقه من، باید بگه بیای هرچی من میگم انجام بدی. من در جوانی گیر یکی از اینا افتاده بودم، میگفت اگر من گفتم از طبقه سوم خودتو بنداز پایین باید بندازی. چون ما میگه تو معصومی؟ میگفت مگه قصه موسی و خضر رو نشنیدی؟ گفتم حاج آقا موسی معصوم بود، خضرم معصوم بود، شما معصومی؟ موند. بعدم خدا به موسی گفت برو سراغ خضر، خدا که به من نگفته بیام سراغ شما. درسته؟ چه جای نسبت؟ و به سراغ هر درویشی، هر خانقاهی، هر آقا جونه بری، اول میارن سوره مبارکه کف، میگن ببین ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن. خب تو از کجا من میدونم خضری؟ میگه بالاخره باید از اون کسی که رسیده پیروی کنی. خب من از کجا میدونم تو رسیدی؟ چون بسی ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. کتاب مثنوی تاقدیس رو بخوانید از مرحوم نراقیه. در مثنوی تاقدیس مرحوم نراقی حال یک مریدی رو توصیف میکنه که این مرید یک صوفی شده بود و خلاصه هر شب بر میداشت سحری میبرد با خودش، فکر میکرد الان قطب ما، این مرشد ما در چه حال و هوایی هست و الان چه مناجات هایی، و اون کسافت هم تو اون خلوت مشغول اعمال شنی بود. این یک شب که آمد که خلاصه سحری رو بگذاره، دید وای چه صداهایی میاد و چه حرفایی میاد و بعد رسوا شد. بعد که در زد گفت تو از کی آمدی؟ گفت من از همون خلاصه مرحله اول. نمیگم برید نگاه کنید. بعد میگه ته تصوف اینه. حالا متاسفانه این زمانی بود تصوف در درون خانقاه خاکساریه بود، در درون خانقاه ذهبیه بود، نعمت اللهیه بود. همین هایی که میبینی یک ریشی داشتن، یک پشمی داشتن، یک سبیلی داشتن، کشکولی داشتن، آدم میفهمید که اینها مترسکن. الان خیلی از خانقاها زیر بعضی از این عمامه ها پنهانه. یعنی یه خانقاه کامله، اصلا رو دست هرچی خاکساری و هرچی نعمت اللهیه رو آمده با اینجور ادعاها، و گاهی متاسفانه به نام امام زمان، به نام حجت ابن الحسن، به نام اینکه بیان شما رو نزدیک کنیم به امام زمان، ملاقات با امام زمان، نزدیک شدن، این خیلی خطرناکه. خدایا به حق حضرت سید الشهدا، به حق حبیبت حسین، ما را از فتن و محن آخر الزمان خود نگهدار. یا رب فرج امام ما را برسان. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. صلی الله علیک حبیبی یا حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. راست حسینیشو بهتون بگم، بدون رو درواسی دلم هوس کرده روضه علی اکبر بخونم، ولی راسترشو بگم سخت روضه علی اکبر خوندن، کی جرأت داره روضه علی اکبر بخواند؟ شب جمعه کربلا باشیم که ابدا جرأت نداریم کنار زری سید الشهدا. وقتی زهرای فاطمه شبهای جمعه میآید به کربلا روضه علی اکبر بخوانیم، اونجا که جرأت نداریم. حالا دور که هستیم بازم روضه خود علی اکبر رو من نمیخوانم، جرأت ندارم بخوانم، سخته. ولی یه چیزی به شما بگم، شما شنیدید قصه یوسف رو، شنیدید تلاوت میکنید انشاءالله ماه مبارک رمضان سوره یوسف رو. خلاصه بعد از اینکه حالا اون فیلمک رو هم دیدید، بعد از اینکه بالاخره یعقوب چشمش بینا شد و به یوسف رسید و آمد به مصر، امام علیه السلام میفرمایند شب اولی که یعقوب و یوسف پیش هم بودند بعد 30-40 سال فراق، یعقوب سرش رو گذاشت به دامن یوسف و شروع کردن صحبت کردن. گفت بابا به من بگو چطور بردنه، چی کارت کردن روزی که از من جدا کردن؟ یوسف گفت بابا شما تحمل نداری من بگم، ولش کن، گذشته، همه چیز گذشته، من برادرامو بخشیدم، شما هم بخشیدی، اصلا حرفشو نزنیم بهتر. گفت نه الا ولا بود، من پدرم، اطاعت پدر واجبه و پیغمبر خدا هم هستم، باید بگی با تو چه کردن. چکار کنه دیگه، پدر و اطاعتش واجب. گفت بابا برادران من رو بردن، همینجور که شما میدانید از شما جدا شدیم. وقتی رفتیم به مرغزار و سبززار، من رو آوردن کنار یک چاهی، برادران میخواستن پیراهن من رو بردارن، از دروغ خون یک بزی رو بریزن روی او و بگن منو گرگ خورده. برادر بزرگه به من گفت پیرهنت رو در بیار، 7-8 سالش بوده. من گریه کردم، گفتم من رو عریان نکنید، بی آبرو نکنید. برادرم به من رحم نکرد، گفت باید پیرهنت رو در بیاری، لازم داریم. من استنکاف میکردم، این داداش من، داداشم، برادرم، کارد خودش رو از کمرش کشید، بابا از رو پیراهنم گذاشت به پهلوم، گفت اگر پیرهنتو در نیاری با کارد میزنم به پهلوت. کی؟ داداشش. زده؟ نه نزده که، یعقوب میبینه الان زنده است، پسرش تو بغلشه. قصدش واقعا زدن بوده؟ نه، قصدش ترسوندن بچه بوده. الان که 30 سال گذشته، یوسفش تو بغلشه، زنده است، مرد کاملیه. امام میفرمان همین که یوسف گفت بابا کارد به پهلوی من داداشم گذاشت و تهدیدم کرد، فقشی علی یعقوب، یعقوب قش کرد. گرفتی چی میگم؟ یعقوب از این که شنیده 30 سال قبل به پهلوی بچهش یه کاردی رو الکی فقط برای تهدید گذاشتن، قش کرد. بمیرم برات حسین جان. فجلس علی التراب، نشست روی خاک، نگاه کرد دید قطعوه و اربن، ریز ریز گردن بچه رو، شمشیر شمشیر گردن، کارت کارت گردن، سرش رو به دامن گرفت، فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، شروع کرد صحبت کردن، دید نه خبری نیست، جوابی نیست. یه وقت دیدن 7 بار از پرده دل فریاد میزند، بنی علی، بنی علی، قتلوک، بابا کشتنت، کنده. او باورش نمیشد ابی عبدالله. آقایون زخم زبان خیلی بده، خدا گرفتارتون نکنه. سر نازنینشو که بلند کرد، دید عمر سعد با پسرش ایستادن، پسر ملعونش حفص همسن سال علی اکبر بود، زخم زبان زد، گفت حسین ببین گفتم بیعت کن نکردی، ببین پسر من سالمه. فرمود خدا ریشت رو بکنه، نسلت رو قطع کنه، نسلم رو قطع کردی. بنای قتلو قتل الله امن قتلو قومن قتلوک لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوک غریبا فریدا. الهی بمیرم. یک نکته هم از شیخ جعفر ششدری بگم، شب جمعه ثوابش به روح اون مرحوم برسه ماه رمضان، برامون دعا کنه روح شیخ جعفر ششدری. شیخ جعفر ششدری میگه امام حسین در روز عاشورا محاسنش رو 3 بار خضاب کرد. الله، اولین بار کی بود؟ وقتی سرش رو از صورت پسر برداشت، دیدن از محاسن پدر خون فرق پسر داره میریزه. فنادا یا فتیان بنی هاشم حلمو، جوانان بنی هاشم بیای. به حق الحسین و ابی و جده و امه و اخی و به قبره و ساکنه و زواره و محبی نجنا من الغم الذی نحن فیه. اللهم بالحسین اجل ولیک الفرج، به علی ابن الحسین اجل ولیک الفرج، به اولاد الحسین اجل ولیک الفرج، به اصحاب الحسین اجل ولیک الفرج، به کاف ها یا عین صاد اجل ولیک الفرج، بسمک المکنون المخزون الحی القیوم اجل ولیک الفرج، والعافیت والنصر مد فی عمره الشریف، زین الارض بطول بقائه و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه، و اجعلنا من انصاره، و اجعل ذنوبنا بهی مغفوره، اعمالنا بهی مقبوله، حوائجنا بهی مغزیه، همومنا بهی مکفیه، اعمالنا و صیامنا بهی مقبوله، ارزاقنا بهی مبسوطه. اللهم ارزقنا بهی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام، و زیارت قبر نبیک، و اجعلنا من السعداء فی لیلت القدر، و ارزقنا زیارت الحسین، و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین، و لمن وجب له حق علینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنة بالحسین، و اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. صلواتی به مادر حضرت علی اکبر، حضرت لیلا، تقدیم بفرمایید.